مجله په همدې ځای پاتې رسې خو دوهمه خبري مجله زما همکاره ملیحه احراری وړاندې کوي چې په سټډیو کې را سره ده. مهرباني وکړئ ملیحه.
تشکر صالح جان و سلام، صبح بخیر به شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 است. نخست توجه شما شنوندگان عزیز را به سرخط خبرها و گزارش ها جلب می دارم. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا چندین مقام برجسته حکومتش را به افغانستان میفرستد تا در رابطه با گسترش اصلاحات در بخش زراعت این کشور را کمک کنند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز بار دیگر روی ضرورت آموختن از اشتباهات حادثه ای سخن گفت که باعث داخل شدن مرد نایجیریایی شامل در فهرست تروریست ها با طیاره مسافربری آمریکایی همراه با مواد انفجاری در روز کریسمس شده بود. هیئت کنگرس آمریکا به رهبری جان مککین سناتور سرشناس جمهوری خواه مصروف دیدار از افغانستان می باشد. ایران گفته از 30 میلیون دلار برای ساختن 3 مکتب به افغانستان کمک می کند. و وزیر خارجه ایران از عراق دیدن کرد. بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را نیز میشنوید. در این برنامه ما را همراهی کنید و اینک توجه کنید به گزارش ها. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که کشورش در رابطه به حادثه ای که در قبل بر روز کریسمس واقع شد و چندین نفر واقع شد و یک نایجیریایی توانست که بتواند ببخشید برای دومین بار دیروز باراک اوباما روی ضرورت آموختن از اشتباهات حادثه‌ای سخن گفت که طی آن یک مرد نایجیریایی که نامش در فهرست تروریستان مظنون شامل است توانست در روز جشن کریسمس یا عید مسیحیان با مواد انفجاری داخل طیاره مسافربری آمریکایی شود و تلاش کند آن را منفجر سازد. جزئیات بیشتر در این باره را از امید مرزبان می‌شنوید.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای آنکه مقامات امنیتی پس از دریافت اطلاعات استخباراتی اقدامات عاجل کنند، فرمان مقررات و اقدامات جدیدی را صادر کرد. باراک اوباما گفت اگر حکومت وی در جلوگیری از حملات تروریستی کوتاهی کند، او مسئول خواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک بیانیه تلویزیونی که با صراحت حرف می‌زد، درباره تهدیدهای سخن گفت که حکومت می‌خواهد مردم عام آمریکا را از آنها محفوظ نگه دارد. اوباما میگوید ما در حالت جنگ هستیم. ما مشغول جنگ با القاعده هستیم. القاعده گروهی که ترس و خشونت را توسعه میدهد و در 11 ماه سپتامبر 3000 آمریکایی بیگناه را کشت و پلان حملات دیگر بالای آمریکا را نیز در سر دارد. برای شکست دادن این شبکه همه تلاش خود را به خرج می‌دهیم. بر اساس مقررات تازه به اداره های آمریکایی فرمان داده شده است تا برای ادارات استخباراتی زمینه تحقیقات جدی را مساعد سازند و اطلاعات به دست آورده را با اداره های دیگر در میان بگذارند. در فرمان همچنان آمده است تا معیارهایی که در شناسایی و تهیه فهرست تروریستان مشکوک از آنها استفاده می شود باید جدیتر و سختتر شوند. این چنین اصلاحات در ارگانهای امنیتی آمریکا تغییرات ناگهانی و کلی نیستند، بلکه فقط جنبه اداری دارند. اما رئیس جمهور اوباما گفت همین اصلاحات امنیت آمریکا را بهتر خواهد ساخت. وی میگوید این اقدامات در مجموع امکانات بهتر را در جمع‌آوری، هماهنگی، شریک ساختن و تحلیل کردن اطلاعات و در این حال اقدامات مؤثر و سریع در اختیار مقامات میگذارد. خلاصه این که این اقدامات با حلقات استخباراتی ما کمک میکنند تا در حفظ جان آمریکایی‌ها مسئولیتشان را بهتر ادا کنند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از آن فرمان مقررات جدید امنیتی را صادر می‌کند که بعد از تلاش ناکام یک تبع نایجیریا به هدف منفجر ساختن یک طیاره آمریکایی، مقامات امنیتی آمریکا تدابیرشان را یک بار دیگر بررسی کردند.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
رادیو آزادی.
در اثر انفجار بم در نزدیکی مقر ولایت خوست دیروز سرپرست ولایت خوست و 6 تن از همکاران وی زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان گفته از مواد انفجاری در داخل یک کثافت‌دانی بیرون از ساختمان ولایت جاسازی شده بود، اما مقامات محلی ولایت که سرگرم جلسه بودند در این حادثه زخمی شدند. در مورد حادثه و چگونگی وقوعیان برشنا نظری با اسمرای بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان مصاحبه‌ای دارد.
جزئیات بیشتری در مورد از این حادثه وجود داره که چگونه این مواد به داخل محوطه ولایت انتقال داده شده بود؟
سوال خوبی را مطرح کردین. در اول اجازه بدین که بگویم الحمدلله تلفاتی که وارد شده تماما زخمی هستند، یعنی کسی به شهادت نرسیده و جرات هم بسیار سطحی است، فقط شیشه هایی که در نتیجه ضربه انفجار شکسته بود اما شیشه ها سبب زخمی شدن بعضی از همکاران سرپرست ولایت خوست و شخص سرپرست ولایت خوست شده. در قدم دوم انفجار در داخل محوطه نبوده بلکه بیرون از محوطه، بیرون از محوطه ولایت خوست در عقب دیوار غربی ولایت خوست که در اوج یک کوچه است و در بین کوچه کثافت‌دانی است. در اون کثافت‌دانی معلوم نیست که کی‌های مواد انفجاری را جابجا کرده بودند ولی منفجر شده و سبب زخمی شدن چند تن از رهبری ولایت خوست شده.
ظرفی یک هفته گذشته ای دومین انفجار در ولایت خوست است که یکی در یک پایگاه نیروهای امریکایی رخ داده بود. آیا به نظر شما ولایت خوست بیشتر آسیب پذیر به نظر نمی رسه در این روزها؟
متاسفانه ولایات سرحدی کشور اکثرا متاثر از چنین حملاتی است چون در امتداد سرحد قرار دارند و مشکلاتی که در این طرف سرحد و اون طرف سرحد در شرایط کنونی وجود داره سبب میشه تا وقتاً فوقتاً شاید چنین حملات و حادثات دلخراش و ناگواری باشیم، ولی به هر صورت در رابطه با جلوگیری حملات بیشتر در آینده کار خواهد کردیم. آرزومند هستیم که کار ما نتایج خوبی در اقبال داشته باشه و شاید چنین حملات در آینده نباشیم.
توضیحات ازمرای بشری سخنگوی وزارت داخله را درباره وضع امنیت در افغانستان و انفجار دیروز در مقر ولایت خوست شنیدید.
مجله خبری رادیو آزادی.
هیئتی از جانب کنگرس ایالات متحده ای امریکا که ریاست آن را جان مککین سناتور سرشناس حزب جمهوری خواه به دوش دارد، پس از دیدار با رئیس جمهور کرزی و برخی دیگر از مقامات افغان دیروز در جمعی از خبرنگاران در کابل حضور یافت. اعضای این هیئت کنگرس ایالات متحده ای امریکا میگویند اوضاع جاری در افغانستان و منطقه و مبارزه با فساد اداری و چند مورد دیگر از مسائلی بودند که راجع به آن با دولت افغانستان صحبت کردند. جزئیات در گزارشی از احمد جعفر احمدی.
این هیئت کنگرس ایالات متحده آمریکا که ریاست آن را جان مککین سناتور حزب جمهوری خواه به عهده دارد به روز چهارشنبه وارد افغانستان شد. آقای مککین هم به مسئله موجودیت فساد در زمینه مصرف میلیاردها دلار کمک های آمریکا در افغانستان اشاره کرد و یگانه علت این معضله را ضعف مدیریت خواند. این هیئت کنگرس آمریکا همچنان گفت که نحوه مصرف کمک‌های آمریکا در افغانستان از سوی دولت آمریکا بررسی خواهد شد. جان مککین در بخش از صحبت‌های خود هرچند استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان را مؤثر خواند، اما به خاطر تعیین تاریخ خروج تدریجی نیروهای آمریکایی در سال 2011 از افغانستان ابراز نگرانی کرد. وی تأکید نمود که این اقدام باید با در نظر داشت شرایط آن زمان صورت گیرد.
از دیدگاه ما و تعداد زیاد از کارشناسان به خاطر سپردن مسئولیت تأمین امنیت افغانستان به نیروهای افغان به حدود 400 هزار سرباز آموزش دیده نیاز داریم. ما به خاطر تحقق این هدف به تهیه بودجه و پالیسی کار میکنیم تا رقم نیروهای افغان به 400 هزار تن بلند برود تا این نیروها توانای مقابله با تهدیدات احتمالی را کسب کنند.
این هیئت کنگرس ایالات متحده آمریکا همچنان گفت که آمریکا نباید با اجرای اقدامات پیشبینی ناشده اشتباهات شوروی سابق را در افغانستان تکرار کند. اعضای این هیئت فعالیت طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی پاکستان را مؤثر تلقی کرده و خواهان ادامه این عملیات شدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان جدول زمانی انتخابات شوراها، یعنی تاریخ ثبت نام کاندیدان ولسی جرگه و سایر موضوعات مربوط به انتخابات ولسی جرگه را اعلام کرد. داود علی نجفی، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، دیروز در نشست خبری در کابل گفت تمام آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه گرفته شده و همچنان تاکید کرد که مطابق با قانون اساسی افغانستان انتخابات ولسی جرگه در زمان معین آن، یعنی اول جوزا، برگزار می‌شود. حمید پژمان گزارش می‌دهد.
مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گویند پروسه ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه از تاریخ 3 دل و امسال آغاز و تا تاریخ 17 دل و ادامه می‌یابد. دکتر داوود علی نجفی، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به روز پنجشنبه در یک نشست خبری با اعلام جدول زمانی انتخابات ولسی جرگه در کشور گفت کمیسیون مطابق با ماده 33 قانون انتخابات مکلف است تا تقسیم اوقات زمانی انتخابات را که در برگیرنده مراحل مختلف انتخابات است 120 روز قبل از انتخابات به نشر برساند. دکتر نجفی گفت مطابق طرز العمل انتخابات، ثبت نام کاندیدان ولسی جرگه در دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات در هر ولایت صورت می‌گیرد.
آغاز رسمی ثبت نام کاندیدای ولسی جرگه 3 دلو سال 1389 است و الا عبده دلو ادوام پیدا میکنه. یک خود الا 30 حمل که مطابق با 20 فبروری و 19 اپریل است، ثبت نام رای دهندگان در سطح ولایت. این دفعه ما به شکل بسیار تفصیلی ثبت نام نخواهد داشتیم. در سطح ولایت ما ثبت نام دو تیم فعال است، یک تیم برای خانما، یک تیم برای آقایان.
قرار است مطابق به قانون اساسی افغانستان انتخابات ولسی جرگه به تاریخ اول جوزا سال آینده برگزار شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه آنها به $120 میلیون نیاز دارند. به گفته مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات، مبلغ $70 میلیون از مصارف انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و کمیسیون برای تهیه پول بیشتر از مؤسسات کمک کننده بین المللی از جمله ملل متحد تقاضای کمک کرده است. مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان نیز گفته بودند در صورتی که تقاضای رسمی از آنان در مورد صورت گیرد کمک خواهند کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:42 به ادامه خبرها و گزارش ها توجه کنید. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا چندین مقام برجسته حکومتش را به افغانستان میفرستد تا در رابطه با گسترش اصلاحات در بخش زراعت این کشور را کمک کنند، آنچه که برای تحکیم ثبات در افغانستان مهم پنداشته می شود. مقامات آمریکایی دیروز گفتند وزیر زراعت آمریکا تام ویلسک در آغاز این هفته به افغانستان می رود و بعد از وی نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک در این سفر به او خواهد پیوست. مقامات میگویند هولبروک قبل از رفتن به افغانستان و پاکستان در یک کنفرانس بین المللی در ابودبی با همتایان خود از کشورهای دیگر ملاقات میکند. به گفته مقامات انکشاف زراعت، دهقانان را از کشت کوکنار مانع شده و به مثابه اصل اولیه برای برداشتن فقر از جامعه افغانستان و مبارزه علیه تروریسم عمل می کند. حدود 80% از مردم افغانستان به زراعت و گلهداری و یا هر دو مشغول هستند. اما در این حال دهقانان افغان از نباریدن برف و باران ابراز نگرانی کرده و می گویند اگر امسال وضعیت این گونه ادامه یابد، کشتزارها و باغهایشان حاصل به دست نخواهد داد. دهقانان از دولت افغانستان خواستند تا در زمینه ساختمان بندها و ذخیره‌گاه‌های آب تلاش بیشتر کند و در این حال مقامات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان میگویند که کار ساختمان بندهای بزرگ و کوچک در بخش‌های مختلف جریان دارد، اما به گفته آنان این کار به وقت بیشتر نیاز دارد. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که بیشتر از نصف ماه اول زمستان گذشته است، از باریدن برف و باران در بسیاری مناطق افغانستان خبر نیست. دهقانان افغان با ابراز نگرانی از این وضعیت میگویند که در صورت نباریدن برف و باران، مشکلات آنها بیشتر شده و حاصلاتشان به پیمانه وسیع کاهش خواهد یافت. این دهقانان از دولت افغانستان تقاضا میکنند که به منظور اعمار بندها و ذخیره های آب در مناطق مختلف کشور تلاش جدی نمایند تا این مشکل آنها تا حد مرفوع گردد. دو تن از دهقانان در چنین ابراز نظر می کنند.
گلرحمان، ما از سپسنگ لوگر هستیم. باراندگی نیست که چیزی اصلم ورداشته نمیتونه که با او باشه یک اصلم خوب گرفته میتونه. دولت باید همکاری قطع کنه که چای عمیق برای ما بکشه، ذخیره آب جور کنه، بندار جور کنه. اینمی از دولت خواهش هست.
محمد جان، نام ما از اصل سکونت جایم از شمالی. به تشویش هستیم که برف باران نشد، آب کم میشه، آب نمیرسه، فامیلی که شما میسوز از بیوی. خواهش میکنیم از دولت ما که ما یک کمک همکاری کنه، ذخیره آب بکنه که از او در وقت بیابی از ذخیره ما استفاده کنیم.
دهقانان افغان میگویند که آنها سال گذشته نیز با این مشکل مواجه بودند که به همین سبب در بسیاری مناطق کشتزارهایشان سوخت و یا هم حاصلاتشان بسیار اندک بود. اما مقامات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان میگویند که کار اعمار بندها و ذخیره های بزرگ آب در بخش های مختلف این کشور جریان دارد. انجینیر محمد شریف شریف، معین آبیاری این وزارت، میگوید
کار اصلی مهمی است که باید چطور آبهای روی زمین را باید ما مهار کنیم، که او پلان داریم که ما در این سال جاری تقریبا در حدود 27 نقشه دیزاین شده، در آخر سال و تمام کارهای زیر تکمیل شده و 12 هم پاس شده. یعنی کلی گپا مطابق پلانی که داده شده تحت پلان است و کار گرفته شده.
از مشکلات دهقانان و برنامه ساختمان بندهای آب و توزیع تخم‌های اصلاح شده به دهقانان گزارشی بود که شنیدید. و اما از بندها برای 12,000 دهقان در ولایت سرپل برای کشت خزانی کود کیمیایی و تخم اصلاح شده توزیع شده است. عالم رحمانیار گزارش می‌دهد.
1490 تن تخم های اصلاح شده و کود کیمیاوی برای دهقانان ولایت سرپل در کمپاین خزانی توزیع گردید. محمد منیر حفیظی، معاون ریاست زراعت و مالداری سرپل، گفت پروسه توزیع گندم اصلاح شده برای دهقان سرپل ادامه دارد.
خدمت شما عرض بکنم که در این راستا بعد نظر به تصمیم دولت به تعداد 29,818 دهقان تحت پوشش وزارت زراعت قرار دارد، که تا حال ما تانستیم که در ولسوالی های سانچارک، سوزمخله و گوزفندی به تعداد 8,476 نفر دهقان برش گندم و کود توزیع بکنیم.
معاون اداره زراعت سرپل میگوید که این تخم های اصلاح شده یک گندم للمی می باشد و توسط دفتر انکشافی ایالات متحده آمریکا کمک شده است.
هر دهقان یک کوپن میگیره یا یک باچر به اصطلاح یک پکیج بگیر میگیره. اینا ارده قان و در اینجا دو خلطه کود یوریا، شامل دو خلطه کود یوریا است و یک خلطه هم کود دی ای پی و یک خلطه هم کود اچی گندم اصلاح شده که قابل بذر برشان توزیع بشه.
معاون اداره زراعت سرپل هدف از توزیع تخم های اصلاح شده را تکثیر و ترویج تخم های اصلاح شده بجای تخم های قدیمی در این ولایت بیان کرده، گفت که تخم های قبلی خصوصیات حاصل دهی خود را از دست داده است و مصاب به انواع امراض نباتی می باشد. به اساس معلومات معاون اداره زراعت سرپل، در سطح این ولایت 110,000 هکتار زمین للمی و آبی وجود دارد. سرپل یکی از ولایات شمالی کشور است که اقتصاد اکثر مردم آن متکی به زراعت و مالداری است.
مجله خبری رادیو آزادی.
جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که 3 میلیون دلار را برای ساختمان 3 مکتب در 3 ولایت افغانستان کمک میکند. معاون وزارت خارجه ایران در سفر به کابل و دیدار با دکتر رنگین دادفرسپنتا، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، این مطلب را ابراز کرده است. گفته شده است که با استفاده از این کمک ها در ولایات بلخ، قندهار و ننگرهار مکاتب ساخته خواهند شد. برشنو نظری در این مورد با احمد ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت خارجه، مصاحبه ای دارد.
جناب احمد ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به تازگی معاون وزارت خارجه ایران به کابل سفر کرده و یک کمک قابل ملاحظه را هم برای افغانستان اعلان کرده. لطف کنید در مورد از این کمک معلومات بدین که چی است.
در ملاقاتی که میان دکتر رنگین دادفرسپنتا، سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان، و آقای فرهی، معاون مالی و اداری وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران صحبت گرفت، آقای فرهی از کمک 30 میلیون دلاری جدید کشورش برای ساخت مکاتب در ولایت های بلخ، جلال آباد، قندهار اطلاع داد به وزیر خارجه افغانستان و این کمک ها قرار است که در ماه آینده اختیار وزارت معارف افغانستان قرار بگیره.
این کمک‌ها در قسمت ساختن مکاتب به مصرف میرسه یا تعدیه معاشات معلمین چگونه؟
در صحبت‌هایی که دیروز صورت گرفت، این کمک‌ها برای ساختن مکاتب به مصرف میرسه.
خب در مورد سایر مسائل رابط بین افغانستان و ایران چی مسائل مطرح شد؟ ایران چی آمادگی‌های برای کمک‌های بیشتر با افغانستان داره؟
همونطور که شما می‌دونید رابط جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران رابط خیلی حسن و بر مبنای دوستی متقابل است و بر مبنای اشتراکات عمیق فرهنگی و همسایگی بین دو کشور است. صحبت‌هایی که در جریان ملاقات صورت گرفت، یکی از موضوعات مهمش خبر صدور فرمان رئیس جمهوری اسلام ایران بود، مبنی بر این که جوانان افغان مهاجر که در جمهوری اسلام ایران به سر میبرند فرصت‌های دستیابی به تحصیلات عالی برشان مساعد میشه، که این مسئله اسباب خوشی بیشتر جانب افغانستان فراهم کرد و وزیر خارجه افغانستان از این تصمیم جمهوری اسلامی ایران و ابراز امتنان و تشکری کرد و گام مثبت در جهت تقویت روابط دوستی میان دو کشور خواندند.
قرار است در اواخر همین ماه کنفرانس بزرگ در لندن در رابطه با کمک ها به افغانستان برگزار شود، کشورهای مختلف جهان در او اشتراک میکنند. آیا ایران تمایل به اشتراک در این کنفرانس داره؟
افغانستان پیوسته تلاش میکند تا با کشورهای همسایه خود، با تمام کشورهای دنیا رابطه دوستانه و حسنه داشته باشه و برای این مبنا جمهوری اسلامی ایران یک کشور خیلی مهم است و در همسایگی افغانستان قرار داره. آرزوی ما میست جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس حضور داشته باشه.
یعنی این موضوع مورد بحث قرار گرفت با معین وزارت خارجه ایران؟
من بازم تاکید میکنم که افغانستان خواهان حضور پررنگ جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس لندن است و در این مورد صحبت صورت گرفت و آرزو میکنیم که جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس حضور داشته باشد.
اظهارات سخنگوی وزارت خارجه افغانستان را شنیدید. در رابطه با مناسبات افغانستان با ایران و پیشنهاد ساختن 3 مکتب در افغانستان از جانب ایران، اما مناسبات ایران با همسایه دیگرش عراق که با آن پیوسته درگیر بوده است. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران دیروز به عراق رفت که هدف از این سفر بحث روی اختلافات مرزی و گسترش مناسبات اقتصادی خوانده شده است. سید احسان گزارش میدهد.
منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران گفت ایران و عراق از هفته آینده در خصوص علامتگذاری رسمی خطوط مرزی مورد اختلاف جلساتی را برگزار می کنند و همچنان وی افزود کمیته های فنی دو کشور برای تعیین خطوط مرزی خشک و نواحی آبی در آینده نزدیک نیز دیدار خواهند داشت. وزیر خارجه ایران همچنان بر توسعه بیش از پیش روابط دو کشور در زمینه های اقتصادی و انرژی تاکید کرده و روابط ایران و عراق را دوستانه توصیف نموده و گفت
مردم ایران با مردم عراق عرض بکنم روابط دو کشور روابط صمیمی، روابط مبتنی بر احترام متقابل، منافع متقابل هست و هیچ کس در این روابط صمیمی نمیتواند خلل وارد بکند.
هوشیار زیباری هم در این کنفرانس روابط عراق ایران را در حال شکوفایی شدن دانسته و گفت
شکرا جزیلا، انا اعتذر من الاخوه
سفر آقای متکی به عراق نشان می‌دهد که مشکلات دو جانبه از طریق گفتگوی مستقیم قابل حل است و اختلاف مرزی را از زمان حکومت صدام یاد کرده افزود اکنون ما در صدد حل آن به دور از هر گونه جنجال آفرینی هستیم. این در حال است که اخیراً مقامات عراقی از ورود مرزبانان ایرانی در داخل خاک عراق خبر داده و گفته بودند که چای نفتی شماره 4 فکه در نزدیکی مرز ایران توسط نیروهای نظامی این کشور تصرف شده است. البته مقامات ایرانی این خبر را بلافاصله رد کرده و اعلام کرده بودند که سربازان ایرانی وارد خاک عراق نشدند، مگر در مورد چای نفتی فکر نیز اظهاراتی را بیان داشتند که این چای نفتی بین ایران و عراق مشترک است و باید از مجاری دیپلماتیک حل شود. سید احسان، رادیو آزادی ایران.
ساعت 7:53 دقیقه به ادامه خبرها و گزارش‌ها از رادیو آزادی توجه کنید. پلیس مصر دیروز برای پراگنده ساختن حدود 1000 تظاهرکننده در روستای نجه حمادی در جنوب مصر از گاز اشکاور کار گرفت. این برخورد پس از آنکه 7 نفر در اثر فیرهای در اجتماع مسیحیان در مقابل یک کلیسا کشته شدند صورت گرفت. قبل از آن تظاهرکنندگان بر آمبولانس‌هایی که اجساد قربانیان را به شفاخانه انتقال می‌داد سنگ پرتاب کردند. حدود 5000 قبطی در مراسم تدفین قربانیان به دنبال این حادثه شرکت کردند. شاهدان عینی گفتند تظاهر کنندگان بر میله های مساجد سنگ پرتاب کردند. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی میشنوید.
وزارت داخله مصر در یک اعلامیه گفته است که عاملین حادثه نجح حمادی ولایت قنا در جنوبی مصر شناسایی شدند. حادثه که جشنهای میلاد حضرت مسیح را در مصر به یک ماتم مبدل نمود، وقتی که 3 تن از افراد مسلح در نیمه شب علیه تعدادی از عیسویان در نزدیکی کلیسای حضرت مریم آتش گشودند که در نتیجه 6 تن عیسوی و 1 پلیس مسلمان را به قتل رسانیده و 9 تن دیگر را مجروح ساختند. عیسویان در اعتراض به این رویداد تظاهراتی را برا انداخته و با پلیس مصری درگیر شدند. منابع مصری رد کردند که این حادثه یک رویداد فرقه‌ای بوده باشد، بلکه آن را یک حادثه جنایی انتقام جویانه از طرف بعضی افراد مسلمان بر ضد مسیحیان عنوان کردند. بنابر منابع مسیحیان مصر، قبطیان 10% از جمعیت 80 میلیونی مصر را تشکیل می دهند و در حدود 2 میلیون قبطی در خارج از مصر بسر می برند. رهبران قبطی ها در خارج خواهان حقوق مساوی میان مسلمانان و عیسویان در مصر می باشند. با وجود تلاش های مصر که هیچ نوع تفرقه مذهبی وجود نداشته باشد، ولی آقای فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا عملیات متکرر خونین را علیه عیسویان محکوم کرده و گفته است که از همتای مصریش آقای احمد ابوالقیت می خواهد که دولت مصر از قبطیان حمایت کند. این حادثه به طور گسترده در مطبوعات مصری انعکاس یافته است. به طور مثال روزنامه اهرام در سرمقالش آن را یک عمل جنایتکارانه نام گرفت و گفته است که این حادثه نمیتواند وحدت ملی مصریان را برهم بزند. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
با ادامه این خبرها از رادیو آزادی توجه کنید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا طوری که قبلا شنیدید دیروز بار دیگر روی ضرورت آموختن از اشتباهات حادثه سخن گفت که تایان یک مرد نایجیریایی که نامش در فهرست ترورستان مزدون شامل است توانست در روز عید کریسمس با مواد انفجاری داخل تیاره مسافربری آمریکایی شود و تلاش کند آن را منفجر سازد. ظرف 3 روز گذشته این دومین بار است که رئیس جمهور آمریکا در مورد این حادثه سخن میگوید. یک مقام برجسته دولت یمن در حال میگوید مرد نایجیریایی که متهم به قصد انفجار یک تیاره آمریکایی در روز کریسمس بود با در لندن به شبکه القاعده پیوسته و با یک روحانی تندرو در یمن ملاقات کرده بود. این مطلب را معاون صدر اعظم یمن در امور دفاع و امنیت بیان کرده گفت تحقیقات نشان می‌دهد که عمر فاروق عبدالمطلب با انور الاولقی آمریکایی یمنی الاصل در ولایت شابوا در شمال صنعا مرکز یمن ملاقات کرده بود. ایالات متحده آمریکا میگوید الاوقی با مرد تماس داشت که در پایگاه نظامی تکساس 13 تن را مورد فیر گلوله قرار داده و همه را به هلاکت رسانیده بود. به اساس برخی گزارش ها این روحانی قبل از حمله نافرجام روز کریسمس در نتیجه یک حمله هوایی کشته شده است. و یک تیاره بوینگ 737 گرجستان قرار است امروز از تبلیسی به مسکو سفر کند که نخستین پرواز میان دو کشور بعد از جنگ روسیه و گرجستان در آگوست سال 2008 می باشد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید و حالا نگاه به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب داریم در مطلب از سید سمی عباس.
روزنامه تایمز لندن در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان حمله بر افراد سیایی در خوست در حلقه نزدیک اسامه بن لادن طرح شده بود. روزنامه از قول مقامات سیایی و مامورین شبکه استخبارات پاکستان می نویسد که گفتند دوستان و متحدین نزدیک رهبر القاعده اسامه بن لادن در حمله انتحاری بر یک قرارگاه قوای آمریکا در ولایت خوست افغانستان مستقیما دست داشتند که در آن 7 کارمند سیایی و 1 کارمند اداره استخبارات اردن کشته شدند. مقامات استخباراتی آمریکا میگویند منطقه‌ای که این حمله از آنجا رهبری شده تحت کنترل گروه حقانی قرار دارد و بدون همکاری مولوی جلال الدین حقانی و یا پسرش انجام چنین یک برنامه آسان نبود. از سوی دیگر یک مقام سیایی که نخواست نامش گفته شود اظهار داشته است که قبلا آنها بعضی مکالمه های تلفنی را شنیدند که مقامات آیسای پاکستان به گروه حقانی معلومات میداده است و بعضی از اعضای اداره استخبارات نظامی پاکستان گروه حقانی را حمایت میکنند و افراد این گروه را دوستان خطاب میکنند. به نوشته روزنامه بدون دست داشتن مستقیم حلقه نزدیک اسامه بن لادن و متحدین وی در گروه حقانی انجام چنین یک عملیات کار آسان نیست. روزنامه تایمز می افزاید این عمل یک حقیقت تلخ دیگر را نیز افشا می کند. یعنی رهبر القاعده اسامه بن لادن که بعد از حملات تحت رهبری آمریکا در افغانستان در سال 2001 به پاکستان پناه برده و در مناطق کوهستانی پنهان شده است، دوباره قدرت خود را منسجم ساخته و عملا طرح‌ریزی حملات تروریستی را آغاز کرده است. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد انتخابات و رأی‌گیری ها در کشورهای مختلف جهان در سال 2010. نشریه در مورد افغانستان می نویسد یکی از مهمترین انتخاباتی که در جهان در سال 2010 برگزار می شود انتخابات پارلمانی افغانستان است. بنوشته نشریه بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در سال 2009 در افغانستان، انتخابات بعدی که در سال جاری برگزار می شود باید با دقت تحت نظر قرار داشته باشد. بنوشته نشریه انتخابات شورای ملی در افغانستان مغلق‌تر از انتخابات ریاست جمهوری آن است، زیرا در این انتخابات بیش از 3000 کاندید سهم می گیرند. نشریه می نویسد در مناطق جنوبی افغانستان که صحنه جنگ و خشونت می باشد، پیش